با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنونن. امروز 26 دسامبر 2015 متاسفانه من تاریخ فارسی رو یادم رفته بنویسم، ولی 26 دسامبر. هر سبت که امروز ابتدای گزارش مالی، بعدش میخواستم راجب خود این برنامه، چند بار به عزیزان قول دادم که راجب خود این که این برنامه چطور تنظیم میشه صحبت بکنم. دلیل داره که به خاطر این که در 2-3 جلسه گذشته راجب یه مطلبی صحبت کردم که حساسیت هایی ایجاد کرده در بین بسیاری از عزیزان این برنامه. حالا اونایی که مخالف این برنامه هستن هیچ، ولی بعضی از عزیزان چرا حساسیت پیدا کردن، دلم میخواد توضیحی راجع به این قضیه داده بشه. و بعد دنباله مقدمه رو که من هفته گذشته مطلبی نوشته بودم که به عنوان مقدمه بازش کردم و بعضی از عزیزان از من خواستن که یه مقدار بازترش بکنم. کوشش میکنم که یه مقدار رو اون و در رابطه با همین بحثای 2-3 هفته گذشته اینا رو به اصطلاح دنبال میخواستم بکنم، ولی طبیعتاً بیشتر وقت برنامه راجع به سوریه خواهد بود و به ویژه بخشای وسیع من از مقاله معروفی رو که سیمور هرش اخیراً در لندن ریویو آف بوکس، برای این که الان مدت هاست که مقالات سیمور هرش رو حتی نیویورکر که قبلن چاپ می کرد در امریکا، دیگه نیویورکر هم چاپ نمی کنه و سیمور هرش مجبور مقالات رو بفرسته به لندن، لندن ریویو آف بوکس، و این مقالش مثل توپ صدا کرده. حالا راجبش صحبت می کنم، راجب مسئله سوریه و اینه که داستان چیه. بعدش عزیزان چندین نفر از من خواستن که راجب امریکای لاتین، آنچه که در آرژانتین اتفاق افتاد و آقای مارسی یه نفر دست راستی انتخاب شد به جای خانم کرشنر و به اصطلاح حزبشون، انتخابات 6 دسامبر ونزوئلا که دست راستی ها در واقع اکثریت بزرگی در مجلسشون به دست آوردن، اتفاقاتی که در ونزوئلا و تغییر و تبدیلاتی که خانم روسف در مورد به اصطلاح پرشود وزیر خزانه داری اونجا یا وزیر مالیه اونجا داده، که یادم دست راستی رو سر کار آورده بود ولی بعد 2 روز قبل عوضش کرد، اتفاقاتی که در برزیل و به طور کلی در امریکای لاتین. من فرصت نکرده بودم که راجبش صحبت بکنم. از زبان 2 نفر انسانهای برجسته، یکی پال دریستر که رفته به اونجا و مصاحبه های مفصلی کرده، و یکی هم جیمز پتراس که خودش بارها معرفیش کردم، استاد دانشگاه و خودش مال امریکای لاتینه و امریکای لاتین رو از زبان اونا، ولی نظر خودم رو هم راجع به اتفاقاتی که در امریکای لاتین داره میفته نظر خودم رو خواهم گفت، و البته راجع به انتخابات هفته گذشته اسپانیا، و اگه فرصت شد راجع به اخبار ایران، برای اینکه نامه از ایران اومده، و اگه فرصت شد در همین روابط به اصطلاح باز خواهم کرد. ولی قبل از همه میخواستم به تمام هموطنان مسیحی، عزیزان مسیحی ایران و جهان، عرشبت که عید کریسمس رو تبریک گفته باشم که دیروز بود، عرشبت که و امیدواریم که سال آینده سال بهتری باشه. حالا راجبش صحبت میکنیم، ولی بازم قبل از اون یه گزارش مالی که هر 2 هفته است. از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از ایزل ورث در میدل سکس انگلیس 100 دلار، از مانهایم آلمان 100 دلار. عزیزان سان انتونیو در تکساس در مجموع 200 دلار فرستادم، از گایسلینگن در آلمان 100 دلار، از استکهلم سوئد 11.59 دلار، از نورت ونکوور 200 دلار، از پلزنتون در کالیفرنیا 100 دلار و از عزیزان طالقان شهر طالقان 100 دلار. ابتدا میخوام یه اشاره بکنم به اینکه این برنامه چطور تنظیم میشه و اصلا هدفش چیه. برنامه نتیجه 70 تا 80 ساعت کار در هفته است. این کار از 6 صبح آغاز میشه تا 10 شب که میشود 16 ساعت، منتها 5-6 ساعتش طبیعتا صرف سرید برید هر شود که پخت و پز. برای اینکه حالا صحبت خواهم کرد که به نظر من بعد آدم خورش خرید بکنه و خورش هم آشپزی بکنه، شست و شور خودش آدم باید ظرفاشو بشوره، جارو پارو خودش باید آپارتمانش رو یا حالا هرچی هست تمیز بکنه. چه خوشبختانه من یه آپارتمان خیلی کوچیک دارم، خیلی راحته تمیز کردنش. و البته 1 ساعت ورزش که به نظر من فوق العاده لازمه. و ورزش فقط قدم زدن و چیز، بلکه ورزش سنگین باید کرد، یعنی باید به ورزشگاه یا جیم رفت و خلاصه با هالتر و دمبل دست و پنجه نرم کرد. بنابراین بقیهش میمونه 10 تا 12 ساعت که صرف این برنامه میشه. بنابراین یه مقدارش کار در واقع یدیه، یه مقدارم کار فکریه. حالا کار فکری یعنی چه؟ کار فکری به نظر من فقط مطالعه روزنامه‌ها و مجلات و متون و کتاب‌ها و نشریات و فیلم‌ها و امثاله هم نیست، بلکه در روز لااقل 1-2 یا چند ساعت باید آدم فکر کنه. و چه فکری؟ در درجه اول معضل ایران رو چطور میشه حل کرد؟ برای اینکه به عزیزان عرض بکنم، این دیگه یه مسئله شخصیه، اگر یه زمانی به دلیل این شلفی های آدمخوار نبود، نه من تو این کشور بودم، من یک لحظه میموندم حالا که برگشتم از اونجا. بنابراین یه مسئله شخصی هم هست که در واقع ترجیح میدم تو همون شوشتر، تو همون رودخونه دوباره برم شنا بکنم، بپرم از رو همون صخره‌هایی که قبلا میپریدیم. و حالا آخرین عکسایی که فرستادن، اون رودخانه‌ای که من از رو صخره‌ها میپریدم توش، الان تبدیل به یه جوب شده، تبدیل به یه نفت شده، دیگه نمیشه توش پرید. اون آبشارهای شوشتر دیگه آبشار نیست. بگذاریم، اینا همش طوری دردناکه که بعضی از عزیزان میگن چرا تو ناراحت میشی، عصبانی میشی و غیره و غیره. ولی در این حال که آدم به قول معروف human is a suffering being، به قول مارکس انسان یه موجودیه که رنج میکشه، منتها این رنج هم میتونه غصه آور باشه هم میتونه لذت بخش باشه، رنج یه جور نیست. ولی به هر حال بیشتر کار فکری اینه که یک بشریت و جامعه و انسان به کدام سو می‌رود جهان به کدام سو میره و در این چارچوب معضل ایران رو چگونه میشه حل کرد. جالبه که هر شبت که یه مقاله یکی از عزیزان برام فرستاده، واقعا باید از این عزیزان تشکر بکنم که این مطالب رو برای من میفرستن، چون من فرصت ندارم که به همه ایران. نشریه مهر که از طرفداران حزب توده ایرانه، مقالش هست رفتن به ریشه ها یا زدن تیشه به ریشه ها. حتی به این برنامه داره صحبت میکنه که من دارم تیشه به ریشه دارم میزنم، نه اینکه رفتن به ریشه ها. و بعد ایشون توضیح میده که این آدم در سال 1314 در شوشتر به دنیا اومده و دچار کبر سنه. با آنکه از امریکا خیلی خوب چیز میکنه، ولی تیشه به ریشه ها میزنه. حالا لابد این تیشه به ریشه ها به دلیل این بوده که من از شوروی سابق انتقاد کردم، اونم از زبان مزروش، عشرت پالسویزی و غیره و غیره، عشرتی، و البته انتقاد کردم به نیروهای چپی که در سال 57 افتادن دنبال خمینی و در واقع تیشه زدن به ریشه ها از این طریق بوده. حالا این یه طرف قضیه است که طرفداران عزیز هر شبت حزب توده از این طریق، و یکی دیگه یه نفر هست که در کانادا نشسته و در همین تلویزیون برنامه داره، اونم یکی از عزیزان به حساب برنامه، یکی از برنامه های اخیرش رو برای من فرستاده بود که میده آره این ماهیت یه تودهیه، یه تودهیه. هرچی من نگاه میکنم میبینم بگذاریم. داستان اینه، یعنی به اصطلاح نیروهای سیاسی در چنین وضعیتی هستن. و در نتیجه من هفته گذشته مقدمه ای رو باش کردم که این معضل، برای این معضل چه کار باید بکنه. نیروهای سیاسی اینجوری هست، داستانشون اینه. و به همین دلیل من گفتم اگر جامعه ای بخواهد در راه سعادت، رفاه، آزادی و تنعم قدم بردارد، نیاز به مردمی آگاه با فرهنگی ترقی خواه دارد. و بعدش این معضل که تمام دستگاه های ارتباط جمعی در دست دشمن واقع، چه در ایران و چه در این کشوری که من الان دارم توش زندگی میکنم، دراستی در دست دشمن. 99.9% از این دستگاه های ارتباط جمعی. بنابراین این معضل بقایت سخت رو چگونه باید ما حل بکنیم؟ کار فکری که 10 تا 12 ساعت فرزن خودمان در روز، بخشیش صرف این میشه که در این برنامه موقعی که من میام اینجا خدمت عزیزان، آیا کمکی به حل این معضل میتونم بکنم یا نه، یا اینکه بیام اینجا فقط موعظه بکنم؟ هدف موعظه کردن نیست، کمک به ایجاد و گسترش انسانهایی کارا که حامل و ناقل فرهنگ انسانی و ترقیقاه باشن، که این رو به درون مردم ببرن. چنین جمعی در درجه اول از کادرهای سیاسی تشکیل می شود. که من بحثی کردم که هدف کادر سیاسی از مبارزه ارضای خودخواهی فردی روشنفکریش نباید باشد، هدفش رهبری طلبی و فخر فروشی نباید باشد. باید ببینه چه کار میتونیم بکنیم. ولی از اون مهمتر، حالا میخوام وارد مطلب بشم و اینو ربطش بدم به مقاله‌ای که من اینجا 3 یا 4 جلسه پیش مطرح کردم و نقدش کردم و کلی در واقع بحث به وجود آورد به خاطر لحنی که من به کار برده بودم و مسئله به طور کامل لوس شد واقعا. در حالی که باید دوباره برگردیم، ما نباید بذاریم به دلیل سوء استفاده بعضیا از فرزند لحنی که من اینجا به کار ببرم که کل مسئله رو لوسش بکنم. باید برگردیم دوباره، باید اینا رو بهشون بگیم، برگردیم به اصل مطلب. کادر سیاسی مسائل جامعه را به فرمول تک مجهولی کار و سرمایه تقلیل نمی دهد. من اینجا به عزیزان عرض کردم مطلبی رو که من باز کردم در مورد یه فرد خاص نیست که این مقاله رو نوشته بود، بلکه این یک گرایشه که نه تنها در ایران در بخشی از شبها وجود داره، در سطح جهانی وجود داره، که من در هفته گذشته سطح جهانیش رو از ژیلبر اشکار اسم بردم، یا اشکار لبنانی فرانسوی که حالا در انگلیس درس میده، و به عزیزان عرض کردم که خانم اینی گودمن چه موازعی گرفت در مورد حمله ناتو به لیبی، و این دفعه چطور ژیلبر اشکار را آورد و باش مصاحبه کرد. حالا من هفته گذشته صحبت کردم، برای عزیزان خواهم گفت که مقاله مفصلی راجع به ژیلبر اشکار یه نفر به اسم آقای گاون در Information Training House نوشته، که من بخشایی رو برای عزیزان، فقط من نیستم که ژیلبر اشکار رو به سرا چهرش رو به عزیزان نشون دادم، چپهای خود امریکا. حالا بخشایی از مقاله‌ای رو که در Information Training House دو روز پیش اومده، نمال دیروز، برای عزیزان خواهم خون. و از آقای عرشبت خوان کول اسم بردم که چطور به اصطلاح در مورد لیبی، که اونم به عنوان استاد دانشگاه میشیگان، به عنوان یک آدم ترقی‌خواه ضد امپریالیسم، که مواضع بسیار جالبی در مورد حمله امریکا به عراق داشت. بنابراین مسئله فقط یه نفر نیست، ما راجع به یک گرایش فکری. و حالا چرا گرایش فکری؟ برای این که در ایران معضل ایران از طریق کادرهای سیاسی انسان و ترقی‌خواه باید حل بشه، اگر منتظر اسکندر دیگری نباشیم، که حالا راجع به صحبت خواهم کرد، که به طور کلی این گرایش از جمله آقای ژیلبر اشکار و یا خانم اینی گودمن و یا هوان کول، اینا در مواقع حساس و تعیین کننده از دخالت به اصطلاح بشر دوستانه امریکا و ناتو در کشورهای دیگه اینا حمایت کردن، و این گرایش علل عموم این طوره، و ما باید اینها رو چهره هاشون رو آشکار بکنیم. بنابراین یکی از خصوصیات اونهایی که به این نتیجه گیری ها میرسن اینه که تمام تضادها رو به فرمول تک مجهولی تضاد کار و سرمایه تقلیل میدن، دائم از کارگر و کارگر و کارگر صحبت میکنن، حزب کارگری درست میکنن، کمونیست کارگری درست میکنن، ولی حالا خواهم گفت که اینا چرا دشمن طبقه کارگر هم. اینا رو ما باید تشخیص بدیم، بلکه تضادهای پرشمار و پیچیده را نیست دیده، و تضادهای اصلی را از فرعی و عمده را از غیر عمده تشخیص میداد کادر سیاسی، و آگاه هست که در هر مقطع تاریخی تضادها میتوانند جا به جا بشن، تضاد اصلی میتونه به فرعی و تضاد عمده به غیر عمده و برعکس اینا تبدیل بشن. کادر سیاسی ریزترین تضادها را مطالعه میکند، و حتی تضادهای میان افراد، گروه ها و گرایش های سیاسی ها مد نظر دارد. کادر سیاسی به دلیل آگاهی سیاسی بالا، عزیزانی که از ایران برای من نامه نوشتن و به نوعی، حالا من بخشی از نامه هاشون رو میخونم که همین دیشب به دست من رسیده، که باید این جمهوری اسلامی اینطور و اونطور و اونطور و تمام روشنفکرها، تمام اینا باید دست به دست هم بدن. ما باید ببینیم کی دست به دست هم باید بده. آیا اینایی هم که مدعی سوسیالیست بودن و ضد امپریالیست بودن هم؟ به ظاهر، یا اینکه نه در بین توده‌های مردم باید پیدا کرد انسان‌های صادق و جانبداری صادقانه از منافع مردم، چه در کشور خودش چه در سطح جهانی. شاخک‌های سیاسی تشخیص گرایشات سیاسی افراد، گروه‌ها، احزاب و جریانات سیاسی مختلف در سطح خردکنان رو شاخک‌های سیاسیش تیزه و از این رو فریب تظاهر کنندگان به ترفیخ‌خواهی را نمی‌خورن. کادر سیاسی با چشمان عقاب‌وار خود می‌تواند از لابلای نوشته‌ها، گفتارها و اظهارات افراد و گروه‌ها سمت و سوی گرایشات سیاسی رو تشخیص بده. کادر سیاسی با پایبندی به دفاع از حقوق و منافع اکثریت بزرگ مردم، یعنی کارگران و زحمتکشان، برای محک زدن به دیدگاه افراد، سازمانها، گروهها و برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، مقالات و نوشته‌ها معیارهایی داره که دقیق و علمیه و فرید روشنفکران سست بنیاد، فرصت طلب و متظاهر را نمی‌خورد. دلم میخواد در این رابطه مقاله ای رو از Information Trading House که به عزیزان گفتم مال دیروز 25 دسامبر ستیفن گاونز، ببینید لاجبش جیربر اشکار من هفته گذشته صحبت کردم. این مقاله دیروز بیرون اومد توسط ستیفن گاونز، یکی از متفکرین امریکایی. دیگه جیربر اشکار یک مدعی سوسیالیست به ضد امپریالیست. جیربر اشکار به عنوان کسی که ادعای سوسیالیست بودن به ضد امپریالیست بودن می کند، در واقع می شود به او یک مقام کلیدی در وزارت خارجه امریکا داد. او همان سیاستی را که در سال 2011 در مورد لیبی در پیش گرفت، اکنون نیست در مورد سوریه در پیش گرفته است. من نمیدونستم که موضع جیربر اشکار در مورد لیبی چی بوده و این آشکار میکنه. مقاله خیلی مفصله و نشون میده که دقیقاً جیربر اشکار و دیگرانشون مثل خانم ایمی گودمن در مورد لیبی چه موازهی گرفت. ولی آیا فقط جیربر اشکار بوده؟ اسم چندین نفر من بردم اینجا. ما باید افراد رو هر ادعایی که میکنن، که من اسم بردم از همین آقای اردشیر و امیر ارجمند، که من فکر نمیکنم یک چنین آدمی باشد. آیا در ایران انسانهای شریفی که چقدر من ازشون در مدرسه فمینیستی دفاع کردم در این بر، موقعی که ناتو به لیبی حمله کرد چه مواضعی گرفتم؟ نمیخوام دوباره اسم ببرم. افراد رو در این بزنگاه ها ادعاهاشون میتونه باد هوا باشه، در این بزنگاه ها باید شناخت. سیاستی در راستای سیاست دولت امریکاست جیربر اشکار دقیقا در سیاست، چرا که دیدگاه او هیچ تفاوتی با دیدگاه های دولت امریکا برای حل مسئله سوریه نداره. اونهایی که لبه تیز مبارزشون رو در حال حاضر علیه فدراسیون روسیه گذاشتن، آیا این نیست که پیروی، حالا من یه لغت بد به کار بردم، عزیزان از من انتقاد کردن که چنین فرهنگی جالبه. یکی از اینا تو پرسود که توی همین سایت اخبار روز مقاله‌ای نوشته بود که میخواد به ما درس فرهنگ سوسیالیستی بده. جالبه واقعا. و خودش به پوتین میگه که پوتین یه لومپنه. اگه خودشون از این لغت‌ها به کار ببرن هیچ اشکالی نداره. در واقع کسی که به پوتین میگه لومپن، بگه ملت. حالا اگه به من بگه هیچ اشکالی نداره، من غیر مستقیم داره به من میگه، ولی به یه انسانی که 89% از آراء مردم روسیه رو داره. مردم روسیه یکی از باسوادترین و آگاهترین ملت‌های جهان هست الان. حتی نیویورک تایمز قبول داره اینو. ولی حالا اگه در امریکا چندین روزنامه نوشتن در امریکا رأی‌گیری بکنن بین اوباما و پوتین چی میبره؟ چندین روزنامه نوشتن در خود امریکا پوتین رأی بالاتری میاره. و این آدم که جز همین هاست که اون طوفان در فنجان چای رو به راه انداختن، پوتین رو میگه یه لومپنه. من غیر مستقیم البته منو داره میگه، ولی هیچ اشکالی نداره. ما نباید از این بحث ها باید بیاییم بیرون و باید به اصل قضیه برسیم که واقعا اینا چی هن و چی هن و داستانشون چیه. دیدگاهش با دولت امریکا برای حل مسئله سوریه فرقی نداره. همجور بر اشکار میگوید اسد باید برود، هم رئیس جمهور امریکا، هم رهبر داعش یعنی ابوبکر البغدادی. آیا اسم بعضی از این آقایان رو توی همین لیست نباید گذاشت؟ اشقر در 2011 از برانداختن دولت معمر قذافی پشتیبانی کرد با این تئوری که برافتادن او اوضاع بهتری در لیبی به وجود خواهد آورد. بنابراین ما باید اینا رو بشناسیم و باید بدونیم که در این رابطه حالا چرا اینا به طبقه کارگر به شدت ضربه میزنن. اینا رو باید واقعا تحلیل کرد. دلم میخواد وارد عراق رو من میخوام مثال بزنم که اینا متوجه این تضادها نیستن و چرا باید تضادها رو تشخیص داد. تا سال 1922 کشوری به نام عراق وجود نداشت. این مثالها رو بدان میارم که برگردیم به تضادها. ما میدونیم که به اصطلاح عراق، سوریه، لبنان، عربستان سعودی، اینا وجود خارجی نه، اردن، اسرائیل وجود نداشت. اینا بعد از جنگ اول جهانی به وجود اومدن و آقای سایکس در عرب بیورو در مصر و آقای پیکو در سبکه وزیر خارجه اون زمان چیست، بعد از اینکه به اصطلاح دولت عثمانی یا امپراتوری عثمانی رو شکست دادن در جنگ اول جهانی، نقشه اونجا رو زیر نظر چرچیل و لوید جورج اینا کشیدن و این کشورها رو به وجود آوردن. یعنی آقای فیلبی جاسوس معروف انگلیس هر شب که با خانواده سعودی و طرفداران هر شب که محمد عبدالوهاب عربستانی درست کردن، یعنی عبدالعزیز بن سعود رو و خانواده سعود رو بعد از کشتارهای عظیمی که از قبائل دیگه کردن، خانواده سعودی رو کتاب 800 صفحه‌ای راجبشون نوشته شده که اینا چه جانیان ضد بشری هستند و چطور آقای فیلبی که پدر کیم فیلبی معروف بود چطور در واقع 2016 این کشور رو به وجود آوردن و عبدالعزیز بن سعود رو با 5000 پوند انگلیسی در سال خریدنش. شریف حسین در اون زمان در حقیقت بانی کعبه بود و بزرگترین قبیله یعنی خانواده هاشمی. بنابراین عربستان و عربستان سعودیش کردن، ولی برای این که شریف حسین رو هم راضی نگه دارن و خانواده هاشمی رو، دو تا پسرش رو یکی عبدالله آوردن شاه اردنش کردن، یک کشوری اینجوری با خط کشی یک کشوری به اسم اردن درست کردن و عبدالله رو در رأسش گذاشتن، یکی از پسرهای شریف حسین رو، و یک پسر دیگرش رو به اسم فیصل آوردن و یک کشوری به نام عراق درست کردن در رأس اون قرار دادن. بخش لوان یا شام رو هم که سوریه و لبنان امروز باشه دادن به آقای پیکو یا فرانسه. البته مقدمات به وجود اومدن خنجری در قلب ملت خاورمیانه یعنی اسرائیل و اون چیز بالفور معروف، نامه معروف بالفور به خانواده روچیلد و امثال هم. یه تاریخ دردناک واقع. ولی برگردیم به عراق. کشوری به نام عراق درست شد و یکی از پسران شریف حسین رو گذاشتن در رأسش، عرصبت که فیصل، به کشوری به نام عراق درست کردن. مردم عراق تقیان کردن در 1920. چرچیل گفت اینا رو یه بم بندستید رو سرشون، نمیدونن این بم چی، همه در میرن. همینطور هم شد، ولی به هر حال مردم مقاومت کردن و در سال 1958 انقلاب شد در اونجا. عبدالکریم قاسم انقلاب کرد. در واقع در این کشورها ناسیونالیزم مردم، ناسیونالیزم عرب که در واقع مثل مصر بیشتر از نظامی ها سرچشمه گرفت، یعنی در سال 1952 جمال عبدالناصر که یه افسر بود انقلاب کرد یا کودتا کرد، ملک فاروق را انداختش. 1969 عرصبت که معمر قذافی علیه استعمار ایتالیا و اروپایی ها قیام کرد یا کودتا کرد در لیبی و معمر قذافی به قدرت رسید. در 1958 هم عبدالکریم قاسم. اینا به شدت ناراحت بودن از ناسیونالیسم عرب و اینکه این کشورها انقلاب بکنن. در نتیجه در عراق ما میدونیم که صدام حسین رو CIA در حقیقت وادارش کرد که علیه عبدالکریم قاسم ما میدونیم کودتا کرد. با اون زمان واقعا صدام حسین برای CIA کار میکرد، ولی به قدرت رسیدن اینایی که مال تکریت بودن و کشوری به نام عراق میخوام از اینجا وارد یه بحث بشم. کشوری به نام عراق درست شد که در این کشور زن شیعه بود، مرد سنی، مرد شیعه بود، زن سنی. به تدریج این کشور داشت تبدیل به یک نیشن استیت یا تبدیل به یک ملت کشور می شد. نکته بسیار مهمه عزیزان، اینا احتیاج به یه مقدار چیز فلسفی داره. به طور کلی بورژوازی یا نظام سرمایه‌داری از نظر سیاسی همراه با به وجود اومدن نیشن استیت یا دولت ملت هستن یا ملت دولت. شما می دونید فرضاً خود کشورهای اروپایی که بنیانگذاران سیستم بورژوایی یا سرمایه‌داری هستند، بعد از قرارداد وستفالی که در 1640 و در واقع دهه اواسط قرن 17 شکل می‌گیرد، زمانی که بورژوازی تازه داره پا می‌گیره در برابر فئودال‌ها، در برابر اشرافیت زمیندار، در برابر دربار، در برابر اصل کلیسا، نشن استیت به وجود میارن. قرارداد وستفالی در اواسط قرن 17. ولی اینا که نمیزنن کشورهای دیگه نشن استیت به وجود بیارن. بعد از اینکه اینا کشورهایی مثل سوریه و عراق و اردن و عربستان و امثال هم به وجود میارن، عراق رو من دارم مثال میزنم و یا سوریه رو، این کشورها به تدریج دارن تبدیل به یک نیشن استیتی به نام عراق میشن. مردم عراق تا قبل از حمله 2003 جنایتکارانه امریکا به اونجا نمیگفتن که من شیعه هستم، نمیگفتن سنی هستم، تا حد زیادی نمیگفتن که من کرد هستم یا دروز هستم یا یزیدی هستم یا مسیحی هستم، میگفتن ما عراقی هستیم. به همین طور در سوریه میگفتن ما سوریایی هستیم. یعنی چه؟ یعنی داشت نیشن استیت شکل میگرفت. میگفتن ما عراقی هستیم. آیا امریکا اینو تحمل میکنه؟ آیا اسرائیل اینو تحمل میکنه؟ آیا اروپایی ها اینو تحمل میکنن؟ که کشورها تبدیل به نیشن استیت بشن؟ نمیتونن. حالا نتیجهش این چی میشه؟ نتیجهش اینه که در این نیشن استیت ها یه طبقه بورژوا به وجود میاد، سرمایه دارا، یه طبقه متوسط یا خرده بورژوازی به وجود میاد، ولی یه طبقه کارگر به وجود میاد. در عراق شما یه حزب کمونیست داشتی، که همین صدام حسین ولد الزنا به قول معروف حس میخوام حالا این لغت ها رو باز به کار میبرم نابودش کرد، که بیشتر در بین فقرای شیعه جنوب عراق به اصطلاح پایه داشت در همین شهر صدر و امثالهم و امثالهم، که نابودش کردن. طبقه کارگری در عراق وجود داشت که کلی هم سازماندهی داشت و در همون زمان صدام حسین با وجود آن که حزب کمونیست رو اونطور قلع و قمع کرد و نابود کرد، ولی هنوز سندیکاهای کارگری قدرتمندی در عراق وجود داشت. به همین ترتیب در سوریه، یعنی این کشورها داشتن تبدیل به نیشن ستیت می شدن و طبقات داشتن شکل می گرفتن، به جای اینکه قبائل باشن، ادیان باشن، اقوام باشن، ساختار بورژوایی داشت به وجود می اومد. یعنی طبقه بورژوا، طبقه خرد بورژوا و طبقه کارگری داشت شکل می گرفت، نه شیعه و سنی و دروز و کرد و عرب و امثال ها. حمله امریکا چه کار کرد؟ حمله امریکا خود و متلاشی کرد تمام ساختار بورژوایی عراق رو، هم طبقه سرمایه‌دار رو نابود کرد، هم طبقه کارگر رو نابود کرد، هم طبقه خرد بورژوایی رو نابود کرد. عوضش شیعه ها به جون سنی ها افتادن و بغداد رو پاک کردن از اهل تصنع به کمک جمهوری اسلامی، و بعدش هم کردها علیه اعراب، اعراب علیه کردها، علیه مسیحیان، علیه و داعش از توش در اومد بیرون. امپریالیزم اینو میخواد، صهیونیزم اینو میخواد. چپی رو که من راجع بهش صحبت میکنم این تضادها رو نمیبینه، فقط تو تضاد کار و سرمایه مونده. تضاد بین امپریالیزم و صهیونیزم و کل این کشورها رو نمیبینه، که تضاد واقعی الان تضاد نیست که بین کار و سرمایه فقط باشد. امپریالیزم میاد طبقه کارگر رو نابود میکنه، بورژوازی رو نابود میکنه، خرد بورژوازی رو نابود میکنه. اینو نمیدونم آیا تقصیر خودشون هست یا نیست، ما نمیدونیم، ولی اونهایی که حالا خطر دیگه ایناش در ایران در حال حاضر اخبارشو من برام دیشب رسیده که کارگرای ایران زیر چه فشاری هم. همین آقای روحانی و وزرای مرتجعش چه برسر به دلیل تبعیت مزدورانه از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه برسر کارگرای ایران دارن میارن. مردم زیر نعلین آخوندا چه زنجری دارن میکشن. ولی هنوز ما یه طبقه کارگر داریم که داره مبارزه میکنه، هنوز ما یه اصلاح طلبایی داریم که یه کارایی میکنه. اگر ما مسئله ایران و معضل ایران رو از طریق خود ایران حل نکنیم، آلترناتیوش وضعیت عراقه، وضعیت لیبیه، وضعیت سوریه است. در لیبی شما یه طبقه کارگر منسجم داشتی که 200,000 نفرش فقط از افریقای سیاه اومده بود، از نیجر و نیجریه، که این ضد بشرها اینا رو قتل عام کردن و بعد همین اومدن بوکو حرام رو درست کردن و تمام اسلحه هاشون اومد به سوریه. امپریالیزم این کارو میکنه، طبقه کارگر رو از بین میبره. خب اینو من از این جهت میارم که این آقایانی که الان لبه تیز مبارزشون رو علیه فدراسیون روسیه گذاشتن به دلیل اومدنش در سوریه که علیه تروریست داره به طور جدی، نه مثل امریکا در علیه تروریست می جنگه، این آلترناتیوشون چیه برای سوریه؟ داعشه. همینطور که به اصطلاح آقای سیفن داونز میگه، جیربر اشکار، خانم ایمی گودمن، خوان کول، اینا آلترناتیوشون چیه؟ سرنوشت لیبیه، سرنوشت سوریه است، سرنوشت عراقه، که در این کشورها فقط کشور به نابودی کشیده نشده، طبقه کارگرش نابود شده. شما در لیبی دیگه طبقه کارگری ندارید. در زمان معمر قذافی شما یه طبقه کارگر قدرتمند داشتید، سندیکایی نداشتن، مبارزه طبقاتی داشتن میکردن علیه برجوازی. فدراسیون روسیه بحثش در برابر آقای اوباما عبارت از اینه که حق حاکمیت کشورها باید حفظ بشه. یعنی چه؟ آره یه کشور سرمایه داریه، ولی میگه که این کشورها اگه حق حاکمیتشون حفظ بشه، هم یه طبقه سرمایه دار دارن، هم یه طبقه خرده بورژوا دارن، هم یه طبقه کارگر دارن. امپریالیسم میاد طبقه کارگر رو نابود میکنه. نمیدونم این چپ ها متوجه این هستن یا نه، اونایی که به اصطلاح فقط یه تضاد میبینن، تضاد کار و سرمایه، و ما میدونیم کیا هستن اینا. بنابراین حالا دوباره برمیگردیم به اوضاع ایران. من خواستم این مثال عراق و لیبی و سوریه رو بیارم که ما تضادها رو تشخیص بدیم و تو تضاد کار و سرمایه گیر نکنیم. حالا من یکی دیگه از عزیزان نقل قولی از لنین برام فرستاده، چون من این مسئله رو که باز کردم، این یادآوری شد این عزیز به من که لنین چی میگفته. اینو در عرصه‌ای که چپروی بچگانه، لنین زمانی چپروی بچگانه رو 1916 لنین میشینه و کتاب علم منطق هگل رو میخونه و یاد داشت برداری های وسیعی ازش میکنه که اصلا یه جلد به اصطلاح دیدگاه های فلسفی لنین در حقیقت یاد داشت برداری هایی که از علم منطق به اصطلاح هگل گرفته، جلد 38 مجموعه آثار قبل از اینکه دوباره کاپیتال رو بخونه و کاپیتال رو و بعدش میگه که تا زمانی که آدم علم منطق هگل رو نخونه نمیتونه کپیتال مارکس رو متوجه بشه. چپروی بچگانه رو در برابر چپورهای اون زمان روسیه می‌نویسه. چپروی بچگانه رو ببینید اونجا چی میگه. میگه که پیروزی بر دشمن نیرومندتر، همه اینها برمیگرده به اوضاع ایران، حالا مثالاشو خواهم زد. پیروزی بر دشمن نیرومندتر، پیروزی بر دشمن نیرومندتر از خود فقط در صورتی ممکن است که به منتهی درجه نیرو به کار برده شود و از هر شکافی، شکاف یعنی تضادی، از هر شکافی در بین دشمنان هر قدر هم کوچک باشد و از هر گونه تضاد منافع بین بورژوازی کشورهای مختلف و بین گروه ها و انواع مختلف بورژوازی در داخل هر یک از کشورها و نیز از هر امکانی هر قدر هم کوچک باشد برای به دست آوردن متفق توده‌ای، حتی متفق موقت، مردد، ناپایدار، غیر قابل اعتماد و مشروط، حتما و با نهایت دقت و مواظبت و احتیاط ماهرانه باید استفاده بشه. اینایی که در ایران نه تنها سلفی های آدمخوار رو محکوم میکنن، اصلاح طلبا رو محکوم میکنن، جنبش سبز رو محکوم میکنن، همه سگ زرد برادر شغاله است، آیا اینا دیالکتیکشون رو خوندن؟ اینا از مارکس چیزی متوجه شدن؟ لنین بعد از اینکه کتاب هگل رو میخونه دیالکتیکش رو همیشه به بخارین میگفت، با اینکه بخارین تخم چشمش بود، بهش میگفت تو دیالکتیکت رو یاد نگرفتی، این ور اون ور میزنی، باید تضادها رو شناخت. فقط توی تضاد کار و سرمایه ما نمیتونیم بمونیم. از هر شکافی و از هر تضادی باید استفاده بکنیم. کسی که این مطلب را نفهمیده باشد، هیچ چیز از مارکسیسم و به طور کلی از سوسیالیسم علمی نفهمیده است. این از چکرمی بچگان است و میخوام تشکر بکنم از این عزیزی که این رو به اصطلاح برای من فرستاده. حالا ببینیم خطر دیگه اینا چیه. شما موقعی که در ایران همه اینا رو بگی، سگ زرد برادر شغال است و از تضادهای بین اینا استفاده نکنی و خودت هم آلترناتیو نداشته باشی. بارها و بارها همینی که تو همین جیس برنامه داره توی همین تلویزیون ازش سوال شده که خب تا همه رو که محکوم میکنی، فحاشی به دین و مذهب و پیغمبر و امام و فلان اینا میکنی، آلترناتیو چیه؟ میگه که ما ضعیفیم، کاری نمیتونیم بکنیم. خب کسی که این حرفا میزنه غیر از این که جوانا رو پای منقل میکشونه، به جای اینکه بفرستتشون بالای کوه، پای منقل میشونتشون. بسیار این نکته مهمیه که اینا جوانای ما رو به ناامیدی میکشونن. همین کسی که پوتین رو میگه یه لومپنه، عزیزان مقاله هاشون همینطور دنبال بکنن در عرصه اخبار روس. اگر بارقه از امید در این مقالات دیدن به بنده اطلاع بدن. همه رو فحش میدن جز خودشون، هیچ راه حلی هم ندارن. خطر اینا اینه که جوانا رو به ناامیدی به پای منقل میکشونن. بنابراین اینا رو باید مواظب بود. چپ اونا به نظر من کسی که الان مثل جیلبر اشکار و امثال هم که لبه تیزش رو علیه فدراسیون روسیه میذاره، اینا چپ نیستن، راستن. یعنی دنبال رو، همسو. حالا من لغت بدی به کار بردم، اوکی، عذر میخوام که این لغت رو. حالا اتفاقا همینجا راجع به فرهنگ سوسیالیستی بازم یه اشاره بکنم، برای اینکه همه اینا نکات مهمیه. این به قول معروف به عنوان زنگ راحت. 1860 یکی از سوسیالیست های معروف اروپا مارکس رو متهم به دزدی میکنه و تقلب و اختلاس که تو پولای بسیار عرصبت اتحادیه کمونیست رو بلند کردی، صرف بسیار چیزهای شخصی کردی. مارکس که اینو میخونه تو راحت میشه که شبا نمیتونه بخوابه. بعد یعنی همسرش در نامه هایی که به انگلس میشه میگه مارکس طوری چیزی که حتی نمیخواد با من عشقبازی بکنه، شبا نمیخوابه. در نتیجه تصمیم میگه جوابی به آقای وقت بده که این اتهام رو بهش زده. یک سال تمام هرچی انگلس بهش التماس میکنه که تو چرا میخوایی وقت تو صرف این آدم فلان فلان شده بکنی، تو داری یک سال از زندگی بارش ما میدینیم یعنی چه. کل گرونگیسه رو در عرض 8 ماه نوشته. یک سال تمام میشینه و راجع به آقای وقت یک کتاب 400 صفحه‌ای می‌نویسه که جوابشو داده باشه. حالا این کتاب رو اینایی که راجع به فرهنگ سوسیالیستی صحبت می‌کنن بعد این کتاب رو بخونن. من یادم رفته که این جلد چندم مجموعه آثار اصلا یه جلد از مجموعه آثار مارکسه، مارکس انگلسه، راجع به آقای هر وقت. یک فوشایی به هم دیگه میدن که بیا و ببین. این یکیش فرهنگ سوسیالیستی. لنین زمانی که قرارداد برشلیکوفس رو امضا میکنه 1918 یا اوایل 19، خوبه چند تا از نزدیکترین یارانش مثل بوخارین و تروتسکی نه تنها سفرشون رو ازش جدا میکنن، یعنی این یه خیانته که تو با آلمانا قرارداد بستی. لنین باز شبا خوابش نمیبره و لابد با کروسکایا هم اشبازی نمیکرده، اینقدر عصبانی بوده. میگذره تا جنگ اول جهانی تموم میشه، آلمان شکست میخوره، تازه به اینا ثابت میشه که داستان چیه. ولی باید ببینیم که چه چیزهایی به لنین، چه فحاشیهایی به لنین میشه. خب سوسیالیست ها که آدم هایی مثل این آقای لومپن جنت مکان نیستن که پاک و تمیز و شست رفته باشن. گاهی اوقات به اصلاح صحبت از چیز میکنن، آیا فرهنگ سوسیالیستی اینه که آدم شست رفته باشه ولی هیچ آلترناتیوی برای ایران نداشته باشه و در نتیجه به دام امپریالیسم میفته؟ گفتن یه چند تا لغت خطرناکتر یا اون؟ قصد من بنابراین این بود که اینو روشن بکنم که این بحثی که در گرفت در دو سه جلسه گذشته به دلیل اینکه من لغت کاسلیس رو به کار برده بودم، اصلا کسانی در همین خارج ما میشناسیم که اینا نه تنها حاضر به کاسلیسی هستن، بلکه حاضرن پوتینای سربازای امریکایی رو هم بلیسن و یا جاهای دیگرشون رو. بنابراین به کار بردن این لغات دلیل نمیشه که نمیدونم فرهنگ سوسیالیستی اینجوری باید باشه اونجوری. اصل مطلب رو باید دریافت و ما باید برای معضل ایران راه حل ایرانی داشته باشیم. تمام بحث من به اینجاست میرسه که چطور به قول لنین باید ما از کوچکترین تضادهایی که وجود داره، که این میگه شکاف تضاد، منظور تضاده، باید ما استفاده بکنیم. راه حل معضل ایران تربیت کادرهای تاپ که این تضادها رو تشخیص بدن، وفادار به کارگران و زحمتکشان که 90% از مردم ایران رو تشکیل میدن، برای اینکه کارگرای یدی در ایران 10 میلیون با خانواده‌هاشون 30 میلیون، ولی پرستارا جز اینا نیستن، دانشجوها فرزندان اینا نیستن، عرض شود که خلبانا، عرض شود که بسیاری از کارمندا، معلما، استادای دانشگاه در خود امریکا 80% پیمانی هم. همه اینها رو که رو هم بذاری، کارگران و زحمت کشان که باز از کارگر یدی باید بیاییم بیرون و تمام کارگرها رو ببینیم، فقط کارگر یدی نه، بلکه کارگر فکری رو باید ببینیم. همه اینها 90% از مردم رو، کسی که منافع اینها رو در برابر 5% بالا، باید ببینیم چطور منافع اینا رو باید محافظت بکنیم و تضادها رو تشخیص بدیم. در حال حاضر در ایران مردم با دو تضاد بنیانی، یعنی با دو دشمن وحشتناک روبرو هم. یکی سلفی های آدمخوار حاکمه و یکی خطر امپریالیسم. که همینطور که گفتم خطر امپریالیسم اینه که تمام جامعه رو از هم میپاشونه. شما ببینید که این ضد بشرها اومدن کودتای 28 مرداد به کشور ما تجاوز به عنف کردن که نتیجه شد خمینی، که خمینی رو پشتش رو گرفتن برای اینکه بتونه نیروهای ترقی خواه رو قلع و قمع و پاک بکنه از جامعه، که کرد این آدم ضد بشر. و حالا به این روز امروز افتادیم. منتها همین روز امروز باید ببینیم که چطور ما به سرنوشت عراق و لیبی و سوریه دچار نشیم. و به همین دلیلی که میگم تضادها جا به جا میشه، عمده از غیر عمده و غیر عمده به عمده تشکیل میشه. هر موقع که مردم خطر امپریالیسم رو کم میبینن، لبه تیز مبارزشون رو علیه رژیم میذارن. هر موقع که خطر امپریالیسم بالا میگیره، لبه تیز رو از رژیم بر میدارن. مردم بدون اینکه هگل رو خونده باشن، مارکس رو خونده باشن، این تضادها رو تشخیص میدن. به چه دلیله که بخش عظیمی از به اصطلاح چپ تمام این انتخابات ها رو تحریم میکنن. مردم سال 76 رفتن پای صندوق رأی، چون تضادها رو تشخیص میدن. 88 تحریم کردن همین چپ ها، مردم رفتن پای صندوق رأی 85%. و حتی سال 92 باز تحریم کردن، مردم بازم رفتن پای صد. چرا؟ برای اینکه میخوان از این تضادهایی که در درون همین حکومت، همین سیستم وجود داره، لنین رو هم نخوندن، ولی دارن به دستور العمل لنین دارن عمل میکنن مردم. یعنی از این شکاف ها، از این تضادها، هرچی هم کوچیک، هرچی هم کم، میخوان استفاده بکنن. در بین اصولگرایان سلفی و علی مطهری، مردم از علی مطهری دفاع میکنن، اونام یه اصولگراست. در بین اصلاح طلبای راست، یعنی فرزند سعید حجاریان و محمد رضا خاتمی، در برابر انسانی مثل قدیانی، ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاج‌زاده، از تاج‌زاده و قدیانی مردم دفاع میکنن. نمیگن همه اینا یکی هم. و در بین اصلاح های راست و جنبش سبز، از رهبران جنبش سبز، یعنی میر حسین موسوی و کروبی و زهرا رهنورد، مردم دفاع میکنن. از این شکاف ها و از این تضاد ها مردم دارن استفاده میکنن که به تدریج زیر پای این رژیم رو خالی بکنن تا در زمان لازم بندازنش. در حالی که آقایان برانداز چنین راه حل‌هایی ندارن، اینا براندازن، منتظر اسکندر دیگری هستن. یعنی میخوان ایران رو به سرنوشت عراق، به سرنوشت لیبی، به سرنوشت سوریه دوچار بکنن. اینا چپ نیستن، اینا دست راستی هم، برانداز ها دست راستی هم. و دشمن مردم ایران برانداز به این معنا که نمیخوان به دست ملت قدرتمند و به دست توانای مردم ایران این حکومت بیفته، میخوان با دخالت خارجی. ما از یه مشت فاشیست خارجی و یا اینایی که اومدن در خارج و رفتن زیر چتر National Endowment for Democracy انتظاری نداریم. از چپهای داخل ایران انتظار اینو داریم که این تضادها رو تشخیص بدن. علت اینکه تمام این بحث رو من باز کردم بر سر این بوده. باز کردن این بحث، هر چیز منفی به چیز مثبت توشه، هر چیز مثبت هم میتونه چیز منفی، اینم یکی از قوانین دیالکتیکه. ما این چیزهای منفی رو که من چند تا اصطلاح چیز به کار بردم، لغت به کار بردم، که یه چیز منفی میتونسته باشه، باید یه چیز مثبت تبدیلش بکنی. در نتیجه همه اینها رو احتیاج ما به کادرهای سیاسی داریم. من همینطور که عرض کردم، نباید به ادعاهای این که من چپ هستم، مارکسیست هستم، فلان چیز رو ترجمه کردم، من کلاس عرشبت که تدریس و یا تحریف عرشبت که کاپیتال مارکس رو گذاشتم زیر نظر حوزه علمی قوم. ما به اینا نباید چیز بکنیم. بعد ببینیم که در بزنگاه های تاریخ و در بزنگاه های به اصطلاح چیز سیاسی اینا چه موضع‌گیری میکنن. میخواد یارو مسیحی باشه، مسلمون باشه، شیعه باشه، بیدین باشه، بادین باشه، هیچ کدوم از اینا انسانیت، شرافت سیاسی، دفاع واقعی از منافع توده های مردم معیارها باید این باشه و کادر سیاسی شاخکهاش چیز و میتونه این چیزها رو تشخیص بده. بنابراین چون وقت داره میگذره من برمیگردم به مسئله سوریه و نمیدونم، امیدوارم که وقت باشه که من راجب امریکای لاتین صحبت میکنم، ولی راجب سوریه لازمه برای اینکه این ممکنه دیر بشه. مقاله سیمور هرش، عزیزان اگر به ارتی همین امروز مراجعه بکنند متوجه میشن که امریکا دست از تغییر رژیم بر نداشته. سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه اعلامیه و یا به اصطلاح بیانیه مهمی داده بیرون که ما از امریکا خواستیم که مواضع داعش رو به ما نشون بده، وگه شما نمیگید که ما داعش رو باید بمبارون بکنیم و نه گروه های دیگر رو. شما میدونید که داعش در کجاها هست، نقاط قدرتش کجاست، به ما بگید که ما ببینیم اونجا رو بمبارون بکنیم. دیروز ارتش امریکا اعلام کرده که ما حاضر نیستیم این اطلاعات رو به شما بدیم مگر اینکه دست از بشار اسد بردارید، یعنی تغییر رژیم. یعنی در واقع حالا که میبینن روسیه وارد شده و دارن به تدریج شکست میخورن، و ما میدونیم یکی از این جنایتکارای ضد بشر رو دیروز با بمبارون کشتن و اینا دارن شکست میخورن، در نتیجه اومدن پای میز مذاکره مطمئن نظر چیز سیاسی حالا میخوان تغییر رژیم بدن. بحث فدراسیون روسیه اینه که این مردم سوریان که باید تصمیم میگیرن، نه شما. و شما نباید، بشریت نمیتونه اینو قبول بکنه که شما بگید چی باید برود، این باید برود، اون باید بیاید. مردم این کشورها باید، آیا اینی که همین دوست عزیز ما آقای پرویز صداقت که این مقاله رو نوشته بود و لبه تیرش رو علیه فدراسیون روسیه گذاشته بود که این هم یک کشور امپریالیستیه، اینا هم امپریالیستن، اینا هم عظمت طلبن، اینا هم به فکر امپراتوری سابق زمان تزارن، آخه آدم به اینا چی بگه؟ فدراسیون روسیه در حال حاضر در فکر اینه که تمامیت ارضی و حاکمیت خودش رو اینا از درون میخوان پوتین رو بندازن، یعنی تغییر رژیم در روسیه هم میخوان بدن. در فکر اینه که این تروریست ها رو دارن تربیت میکنن که برگردن به چچن و داغستان و اساس تاتارستان و روسیه رو میخوان تکه پاره بکنن. کشور عظمت طلبه؟ یعنی تضادها رو نمیبینن، مسائل رو مثل این که نمیبینن. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که اینا دست از تغییر رژیم سوریه بر نداشتن و ما میدونیم که آلترناتیو تغییر رژیم مسئله شخص نیست، مسئله اینا تغییر رژیمه. تمام اینایی که عربستان جمع کرده بود توی ریاض که همین آقای عرشبه که چیز همینی که کشته شد اللوش، یک آدم جانی ضد بشریه که از داعش هم بدتر. اینا معتدل هم این جزء کسایی بود که رفته بود به ریاض و به اصطلاح میخواد پای میز مذاکره بشینه. اینا دست بردار نیستن، میخوان تغییر رژیم بدن و آلترناتیو داعش و این تروریست های ضد بشر خواهند بود که در نهایت کشور ما رو اینا اگه بیان دمشق رو بگیرن، من قبلا صحبت کردم عراق رو هم تصرف خواهند کرد و از اون ورم دارن در حقیقت داعشی ها دارن طالبان رو هم چیز میکنن. بنابراین از ترس داعش روسیه با طالبان یه مقدار وارد مذاکره شده که علیه داعش توی افغانستان بجنگه. خطر رو در اونجا هم دارن میبینن. چنین روشنفکرهایی مثل جیلبر اشکار امسالو در اثر ناآگاهی یا قصد. حالا عزیزان، مقاله سیمور هرش و بسیاری از مسائل رو که من اینجا مطرح کردم، سیمور هرش از اونایی که سابقه 4-5 دهه داره که مسئله کشتار ضد بشری میلای رو در ویتنام، اصلاً باید تاریخ این ضد بشری رو باید بخونم که اینا در ویتنام چی کار کردن. در آخرین شماره مجله مانتی ریویو دو تا مقاله هست راجع به اینکه در سال 1965 اینا در اندونزی چی کار کردن. 1.5 میلیون انسان رو قتل عام کردن. اونایی که به یادشون میاد رودخونه ها از جسد پر شده بود در اندونزی، کودتایی که در 1965 کردن. اینا رو خبرنگارای انسانی هستن در امریکا مثل سیمور هرش، عرصه که مثل نرن یه خبرنگار دیگه است که متخصص اندونزیه، این را آشکار میکنند. مسئله زندان ابو قریب که اینا چی کار کردن آشکار کرد سیمور هرش. مسئله گاز سیرین یا سارین، گاز سمی که اینا به کار بردن و گفتن که دولت سوریه این رو به کار برده، سیمور هرش ثابت کرد که این مواد سمی رو آوردن از لیبی و دولت ترکیه و شرکت‌های شیمیایی ترکیه این گاز رو و این مواد رو تهیه کردند، به داعشی‌ها و این گروه‌های تروریستی دادن و اونا بودن که اینو مصرف کردن. سیمور هرش اینو ثابت کرده و الان یکی از اعضای مجلس ترکیه اینو مطرح کرده و الان فدراسیون روسیه اینو برده به سازمان ملل که شما که دولت سوریه رو متهم به این کردید، ببینید عضو مجلس خودشون خودتون که مال حزب جمهوری خواه ترکیه هست، ببینید چی میگه و به عنوان جاسوس و خائن دارید میندازیدش زندان. تمام این خبرنگارا و یا افسران ارشدی رو که در ترکیه اینا گرفتن به چه دلیل؟ چون جنایت های ضد بشری دولت ترکیه و آقای اردوغان رو داشتن رو می کردن و اینا رو دارن دولت ترکیه، اینا دوستان امریکا، فدراسیون روسیه در عظمت طلب امپریالیست امثال همه یا برای تمامیت ارضیش. مسئله ما طرفداری همینجوری از روسیه نیست. در سطح جهانی باید تضادها را تشخیص بدیم و تضاد عمده را از غیر عمده بتونیم جدا بکنیم. چنین روشن فکرانی موقعی که اون وقت به مسئله ایران میرسیم خطر برای ایران دارن. عزیزانی که از ایران، بعضی از عزیزترین عزیزان به من گفتن که آره اینا که نمیتونن چیز امپریالیزم باشن، کاسلیس امپریالیزم باشن، کاسلیس نیستن، همسو با امپریالیسم هم. مثل آقای همین عرصبت که آقای جیلبر اشکار. حالا ببینید سیمور هرش اینا رو در برده. اصرار اوباما به تکرار این که بشار اسد باید برود و این که در سوریه نیروهای معتدلی وجود دارند که می توانند او را شکست دهند، در سالهای اخیر اختلاف و گاه مخالفت هایی در میان افسران ارتش ارشد پنتاگون به وجود آورده است. من سال 2013 به عزیزان عرض کردم، دو سال و نیم پیش، که اگر امریکا حمله نکرد به سوریه این بود که پنتاگون مخالفت کرد به خاطر افکار عمومی مردم، یا اینکه مجلس انگلیس رأی مخالف داد، اونا هم تأثیر داشت، ولی پنتاگون باش مخالفت کرد. موقعی که آقای چک هیگل اونجا بود و آقای نورمن دمسی و اوبامای ضد انسان قرده اینا رو کنار گذاشته، الان دوتا نئوکنسرواتیو رو برده سر کار، یکی آقای بنفورد رو برده رئیس ستاد ارتش کرده، یکی هم همین اشتون کارتر، هر دوشون فاشیستن، نئوکنسرواتیو رو برده سر کار اوباما. تمرکز این مخالفت بر سر هدف حمله دولت امریکا علیه متحد اصلی بشار اسد یعنی ولادیمیر پوتین است. به نظر اینان اوباما هنوز اسیر شیوه تفکر جنگ سرد در مورد روسیه و چین بوده و هنوز نتوانست خود را با موزه این دو کشور یعنی چین و روسیه که در درجه اول جنگ علیه تروریسم هدفشون و نه عظمت طلبی، نه توسعه، نه امپراتوری. این سران پنتاگون معتقدند که جلوی داعش باید گرفته شود، خطر در اون میبینن، حتی در پنتاگون. ولی الان ادمنستریشن جدیدی که اومده، همین آقای اشتون کارتر و آقای بنفورد یا هر کس که این رئیس ستاد ارتش جدید، دو نفر آدم فاشیستن که داعش رو به بشار اسد ترجیح میدن. مثل آقای نتانیاهو، یه خطر داعش خیلی کمتر از بشار اسده، بشار اسد باید برداشته بشه. مخالفت ارتشی های امریکا با دولت اوباما برمیگردد به تابستان 2013 که در اون زمان ارزیابی کاملا طبقه بندی شده ای توسط سازمان اطلاعات ارتش DIA دیفنس ارشبت که Information Agency و ستاد ارتش امریکا زیر نظر جنرال دمسی، نورمن دمسی که قبلا رئیس ستاد ارتش بود، تدوین شد که طبق آن پیشبینی می شد اگر دولت بشار اسد سقوط کند، نه تنها سوریه دچار هرج و مرج کم نظیری خواهد شد، بلکه جهادیان افراطی به قدرت خواهند رسید و چیزی نظیر آنچه در لیبی اتفاق افتاد بر سر سوریه خواهد رفت. این دوستان عزیز اینا نمیدونن که اگر واقعا فدراسیون روسیه نیومده بود علیه تروریست ها به جنگ، افتاده بود، میافتاد. برای اینکه از جنوب اردن داشت ده ها هزار نفر رو تربیت میکرد در همون نزدیک درعا که اصلا جریان از اونجا آغاز شد، شمال هم همین جبهت النصره احرار شام، بغل دست خود چیز هم همین جیش الاسلام که همین علوش که کشته شد دیروز در اونجا بود، بغل دست دمشق. داعشی هم از اون مر اومده بودن پالمیرا رو گرفته بودن و داشتن جاده پنج رو میگرفتن و میوادن به طرف دمشق. روسیه متوجه این قضیه شد. ارتش امریکا هم اینو میدونست در زمان دمسی و در زمان چکتیگا، اینو متوجه بودن که چه اتفاقی خواهد افتاد. یکی از مشاورین ارشد ستاد ارتش امریکا به من گفت، یعنی به ارشد سیمور هرش، که برای تنظیم این سند از همه منابع استفاده شده است، از سیگنال یعنی چیزهایی به حساب جاسوسیشون گرفته تا ماهواره ها تا اطلاعات شخصی، یعنی به حساب human intelligence که خود افرادی که اونجا هستن. و در این سند نسبت به برخورد دولت اوباما در تقویت و کمک مالی و تسلیحاتی نیروهای به اصطلاح اعتدالی سخت بدبین بودن قبل از 2013. حالا عزیزان ببینن که اینا از سال 2011 وال استریت جورنال، اونم یه مقاله مفصلی تو وال استریت جورنال اومده که من فرصت ندارم الان بخونم، از سال 2011 اینا رفتن میخواستن ابتدا کودتا بکنن علیه بشار اسد، یعنی رفتن ببینن در بین علوی ها در بین نزدیکان بشار اسد کسی هست که بیاد و علیهش کودتا بکنه، ناامید شدن. بعد شروع کردن از سال 2012 کمک کردن به همین تروریستا. قبل از 2013 CIA به مدت بیش از یک سال، یعنی از سال 2012 به اتفاق همکاران انگلیسی خود، این مارهای سمی انگلیسیا و عربستان سعودی و قطر اسلحه و مهمات برای این گروه ها می فرستادن. این اسلحه و مهمات از لیبی که اینا همش با هدف برانداختن دولت بشار اسد، این اسلحه و مهمات از لیبی از راه ترکیه به سوریه حمل می شد. ارزیابی امنیتی فوق خصوصا اسناد طبقه بندی شده است، از ترکیه به عنوان مانع اصلی برقراری سیاستی درست در مورد سوریه نام برده شده که این اردوغان و همین حزبش چه خیانتکارهای وحشتناکی هست. سند نشان میدهد که هر شبه که نقل قول برنامه حمله اسلحه به پول و مهماتی که به طور مخفی برای کمک به نیروهای به اصطلاح معتدل آغاز شد، پس از اینکه دولت ترکیه به طور کامل اینو پذیرفت، تبدیل به کمکی بزرگ به همه جانبه شامل کمک‌های تکنیکی، اسلحه و تجهیزاتی برای تمام گروه‌های اپوزیسیون سوریه گردید. در رابطه با اینکه کی چپه، کی ترقی‌خواهه و کی ادعاش نمی‌کنه، سیمور هرش هیچگاه ادعا نکرده که یه چپ یا یه مارکسیسته. حالا جیر به اشکار سوسیالیست و ترقی خواهه که ادعا میکنه یه مارکسیست تاپه، یا سیمور هرش. سیمور هرش چپه، جیر به اشکار که راسته. بنابراین ما فریب اینا رو نباید بخوریم که اینا ادعای ضد امپریالیستی و اصلاح سوسیالیست و مارکسیست و امثال هم میکنن. باید ببینیم موضع گیره هاشون چیه. سیمور هرش با اینکه هیچگاه ادعای چپ بودن نکرده، بزرگترین خدمات رو واقعا به مردم امریکا و جهان کرده با این افشاگری هایی کرده از زمان جنگ ویتنام. خود من چقدر ازش یاد گرفتم، شامل کمک های تکنیکی، اسلحه، تجهیز برای تمام گروه های اپوزیسیون از جمله جبهه نصره و داعش ترکیه. گروه های اعتدالی ناپدید شدن و ارتش آزاد سوریه بخش جدا افتاده، رمپ اینو بهش میگن. رمپ یعنی یه چیز، یه تیکه که در یکی از پایگاه های ترکیه مستقر بود، ارتش آزاد سوریه. همین آقای پرویز عرشوت صداقت نقشه، گفتم تو مقالش انداخته بود از ویکی‌پدیا، که یک چهارم خاک سوریه دست ارتش آزاد سوریه است. ارتش آزاد سوریه فقط در یکی از پایگاه‌های ترکیه اصلا چیزی نبوده، اونجا مستقر بوده، اصلا تو ترکیه نبوده. دید سند کاملا بدبینانه و در آن هیچ نیروی اعتدالی مخالف اسد وجود خارجی نداشت. ارتش امریکا و امریکا فقط گروه های افراطی را مسلح به تجهیز می کرد. یعنی اینایی که میگن نیروهای اعتدالی وجود داره، بشار اسد همه اینا رو داره قتل عام میکنه، اینا حتی از ارتش امریکا هم دست راستی ترن. ارتش امریکا اینا رو تشخیص داده بوده. جنرال مایکل فلین، حالا میاییم سر آقای مایکل فلین که رئیس دی آی ای یا به اصطلاح بخش اطلاعاتی ارتش امریکا بوده، مایکل فلین که من اسم بردم که با الجزیره به اصطلاح مصاحبه. جنرال مایکل فلین رئیس سازمان اطلاعات ارتش که از سال 2012 تا 2014 تأیید کرد که سازمان او، برای اینکه سیمور هرش رفته با اونم صحبت کرده، که سازمان او نامه‌های متعدد و طبقه بندی شده ای به رهبران غیر نظامی، یعنی وزارت خارجه و کاخ سفید، فرستاده که در آنها اخطار می شد که پیامدهای وخیم سقوط بشار اسد چه خواهد بود. او می گوید جهادیون افراطی اپوزیسیون دولت بشار اسد، او می گوید جهادیون افراطی اپوزیسیون دولت بشار اسد را زیر کنترل دارم، نه اعتدالیون. بشار اسد وارد مذاکره شد با اعتدالیونشون، اونایی که اپوزیسیون واقعی و مشروع هستن. فدراسیون روسیه از اینها دعوت کرد، بارها و بارها به مسکو رفتن و عربستان از اونها دعوت نکرد، نه از کردهای سوریه دعوت کرد و نه از این اپوزیسیون مشروع. عوضش از کی؟ از آقای علوش، از احرار و شام. حالا جبهت النصره رو چون معروف شده دیگه که این القاعده ایه، اونو دعوتش نکرد، ولی بقیهشون گواهی تروریستی بودن که در ریاض جمع شدن. یا خواهان صلح خیر، هنوز در صدد تغییر رژیم. ترکیه جلوی جنگنده ها و سیل اسلحه خارجی را که به طور قاچاقی وارد سوریه می شود نمی گیرد. مایکل فلین داره میگه. مایکل فلین اضافه میکنه اگر مردم امریکا از این اسنادی که در بالاترین سطوح اطلاعاتی روسی روزانه ما تهیه میکردیم و برای کاخ سفید میفرستادیم اطلاع داشتن، اینا بهش میگن دموکراسی. میگه از اون چیزایی که ما برای کاخ سفید و وزارت خارجه میفرستادیم اگر مردم امریکا اطلاع داشتن، they would، یه اصطلاحی بکار، تکان میخوردن. یعنی علیه دولت واقعا به پا میخواست. شما داریم بهشون میگیم که این سیاستی که شما در مورد سوریه دارید که خطراتی حتی برای امریکا داره، نه تنها برای منطقه. ما استراتژی دراز مدت داعش و برنامه های تبلیغاتی داعش را میدانستیم و ما در این اسناد اشاره میکردیم که دولت ترکیه از گسترش داعش در سوریه حمایت میکنند. او میگوید، مایکل فلین، دولت اوباما این گزارش ها را به شدت پس میزد و دوست نداشت حقیقت را بشنود. او که مشاور قبلیه، یعنی مایکل فلین که مشاور قبلی نیروهای ویژه امریکاست، جی سک، ادامه میدهد ستاد ارتش امریکا موافق نبود که داعش جای بشار اسد را بگیرد. حتی ستاد ارتش امریکا به همین دلیل که هم دمسی را کنار گذاشت اوباما و هم چک هیگل را. سیاست دولت سیاستی متناقض بود. از یک سو میخواستن اسد برود، اما از سوی دیگر اپوزیسیون زیر سیطره جهادین و افراطی بود. بنابراین چه کسی میخواست جایگزین او شود؟ اونی که بگویی اسد باید برود خیلی هم خوب، اما اگر دنباله این استدلال را بگیرید به معنای آن است که هر کس از جمله ابوبکر البغدادی بهتر از اوست. نخواهی جیلبر اشکار هم همینو میگه و به نظر من بعضی از این روشنفکرهای عزیز که من ازشون انتقاد کردم ابوبکر البغدادی رو ترجیح میدم به بشار اسد. نظر ستاد ارتش امریکا این بود که امکان به چالش گرفتن مستقیم سیاست اوباما نزدیک به صفر است. به حرف ستاد ارتش گوش نمیکنه. در نتیجه اومدن چی کار کردن؟ اینه که خیلی سر صدا راه انداخته. از این رو در پاییز 2013 تصمیم به رویارویی با این افراطیون گرفته ستاد ارتش امریکا. علت اینکه اینا در سیاستشون در سوریه با شکست روبرو شده علی‌رغم تمام کوشش‌ها و جنایت‌هایی که کردن، که با افراطیون بدون رفتن از کانال‌های سیاسی، یعنی خود ارتش امریکا وارد عمل شده و آن چیکار کردن؟ دادن اطلاعات نظامی به ارتش دیگر کشورها بود با این فکر که این کشوران این اطلاعات رو به گوش ارتش سوریه خواهند رساند که سوریه بتونه علیه این داعشی ها بجنگه تا علیه دشمن مشترک یعنی جبهه النصره داعش به کار بره. در سال 2006، حالا ببینید اینا از کی در فکر برانداختنه. خیلی ها میگن که آره این از 2011 آغاز شده و علت تمام اینا اینه که بشار اسد به خاک و خون کشید بسیار اون تظاهرات 2011 رو در درعا و امثال ها. ببینید از کی شروع میشه. در سال 2006 ویلیام ریباک سفیر امریکا در سوریه تحلیلی از نقاط ضعف و ضرب پذیر دولت سوریه و راه‌های بی‌ثبات کردن و تضعیف آن دولت تهیه کرد. سفیر امریکا در سوریه، او پیشنهاد کرد امریکا با عربستان سعودی و مصر برای ایجاد تنش قومی و مذهبی در سوریه همکاری بکن. ببینید اینا چه برنامه هایی پیاده میکنن. وقت داره میذاره ولی من نمیرسم که راجب امریکای لاتین در هفته های آینده صحبت کنم، راجب اسپانیا و غیره و غیره. ببینید الان در مورد ایران، همین الانش آقای خاتمی موقع اومد سر کار یه مقدار اصلاحاتی انجام داد، یه مقدار آزادی ها گسترش پیدا کرد، حتی اقتصاد یه مقدار پیشرفت کرد و بعدش برنامه اتمی رو متوقف کرد آقای خاتمی و بعد نامه فدایت شمم نوشت به کاخ سفید به طور پنهانی که بابا در مورد فلسطین، در مورد برنامه اتمی، در مورد تروریسم بیاییم و با هم صحبت کنیم. کاخ سفید چی کار کرد؟ نامه آقای خاتمی رو انداخت تو زباله‌دان. بعدش چی کار کرد؟ ایران رو در محور شرارت گذاشت. نتیجه چی شد؟ احمدی نژاد اومد سر کار. یعنی از یک طرف خمینی با جمهوری خواه هم کاری کرد و در حقیقت این داعشی های سلفی های آدم خواه که در رأسشون خمینی بود گروگان ها را آزاد نکرد تا کارتر بیفته و جمهوری خواه ها بیان سر کار، یعنی داعشی های امریکا بیان سر کار. داعشی های امریکا هم دائم به کمک اینا میان. بنابراین احمدی نژاد آدمشون بود. نتانیاهو چه رقص و پایکوبی میکرد و میگفت این موسوی یک دشمنه، روحانی یک گرگ در لباس گوسفنده، احمدی نژاد خوبه، احمدی نژاد رو سرکارو. حالا همین الانش روحانی و ظریف این همه تکلا کردن تا این قرارداد اتمی امضا شد و قراره که تحریم ها برداشته بشه. همه مردم منتظرن که این تحریم ها برداشته بشه. تمام سانتریفوژ ها را از 19 یا 20 هزار به 6 هزار تا رسوندن. قرار میلیاردها دلار خرج بشه که رآکتور عراق تغییر ساختمان داده بشه. تمام به اصطلاح اورانیوم در سطح 3.75 رو قرار به روسیه بفرست. یعنی تمام چیزایی که از ایران خواستن انجام شده و آژانس بین المللی هم گفته که اون چیزایی که قبل از 2003 بوده فعلا کنار بزنیم و خلاصه اجرا بشه. خلاصه حالا کنگره امریکا چه کار کرد؟ اومد قانونی گذارون که هر کسی که سیتیزن امریکا هم هستش پا به ایران گذاشته برای برگشت به امریکا باید ویزا بگیره. فقط شامل ایرانی های دو پاسپورت این نمیشه، تمام اروپایی های هر کسی که رفت به ایران بخواد به امریکا بیاد باید ویزا بگیره. قبلش احتیاج به ویزا هم. یعنی چه؟ یعنی قرار بوده تحریم رو بردارم ولی دوباره تحریم جدید گذاشتن که هم توریسم ایران رو نابود بکنن، هم اقتصاد ایران رو از پا در بیارن. این به نفع چیه؟ به نفع سلفی های آدمخواره و به ضرر ظریف روحانیه. بهانه میده دست سلفی های آدمخوار. اقتصادی اینا دست بردار نیستن. میخواستم آره وقت من داره تمام میشه، بنابراین نرسیدیم که به اصطلاح هم میخواستم مصاحبه ای رو از آقای ابوالفضل قدیانی بخونم که ما از این انسان ها باید دفاع بکنیم که چه زجر این کشیده، هم در زمان شاه در زندان بوده، هم الان با اون که مریضه چندین سال تو زندان نگرش داشتن. آقای مصطفی تاج‌زاده از درون زندان داره علیه اینا مبارزه میکنه. اینا چیزی نیست که ما بتونیم همینجوری. آره ما از اینها باید در برابر سلفی های آدمخوار یا اونهایی که نئولیبرال هستن باید دفاع بکنیم و از این شکاف ها و تضاد ها راه حل مسئله ایران از این طریقه آلترناتیوش به سرنوشت عراق، به سرنوشت لیبی دچار شدنه که بعضی از این تلویزیون های خیانتکاره چیز از جمله اندیشه که رئیسش از همین هاست که جلوی خود من گفت که ما از لیبی چه دست کمی داریم، ما باید از امریکا بخواییم که در ایران به ایران حمله نظامی بکنه. جلوی خود من گفت رئیس همین تلویزیون اندیشه. اینا از این قماشه. به این ترتیب من بقیه به اصطلاح مطالب رو هفته آینده برای اینکه راجب امریکای لاتین بسیار لازمه که صحبت بشه، ولی به نظر من اینا لازمتر بود برای اینکه مربوط به خود ایران میشه. بنابراین من تا فرزاد جان خیلی ممنون، تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و امیدم اینه که عزیزان به کمک هاشون ادامه بدن تا این برنامه هم ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه، بعد هم به دانشجو تیوی میره، هم به IFT تیوی و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.